کرده به سمت شمال و اگر در هنگام برگشت بودن به سمت جنوب بوده. همه اینها رو گفتم که به اینجا برسم. 2017 کشفی که در منطقه زیگورات چاقازنبیل انجام شده و گور دست جمعی که بالای نهرهای زیر چاقازنبیل هم صورت گرفته، خودش داره ارجاع میده به کسانی که در حقیقت با در مسیر حرکت آب در اون منطقه اقلیم و جغرافیا بوده و به همین سبب یکی از دلایلی که حتی این رو پژوهشگران کانادایی هم که به ایران اومدن بهش صحه گذاشتن که در راستای همون انتقال و دانش عشایر کوچنده‌ای که تا چقدر میتواند این شکل از خاکسپاری با بدور نگه داشتن از رطوبتی که بسیار بسیار سریع تن فانی رو، تنی که از پوست، گوشت و استخوان تشکیل شده را از بین میبره، چون کم اینو دیگه علم ثابت کرده که کمترین میزان رطوبتی که از آب بلند میشه در مسیری که اون داره حرکت میکنه، حالا این مسیر به هر شکلی که میتونه در هر مداری هم متفاوت باشه. اینها رو همه اینا رو گفتم که واقعا به این تلخی اگر که نخوام عنوان بکنم بگیم که بسیار بسیار دانش ما نسبت فرهنگ عزیزان کوچ رو و اون چیزی که شکل داده خواستگاه و پایگاه ایران باستانی که ما به اون به فرهنگش داریم فخر میکنیم، افتخار میکنیم، سینه ستب میکنیم، غربی ها در برابر ما کلا از سر برمیدارن، کم توجهی شده و شاید اینجاست که کار پژوهشی و ترجمه‌ای که جامعه باور، اساتیدی که شما در حقیقت نامبری جان دکتر قنبری و یا اطلاعاتی که شما دارید تا چقدر میتونه در روشن کردن آن چیزی که قطعاً به نام ماست اما کامش رو دیگران دارن میبرن ما رو حداقل بیشتر آگاه بکنه. شاید یک تسکاری، یک تلنگری، یک بزنگاهی باشه که یک بار دیگه روی کرد خودمون به داشته های خودمون برگردونیم. باز هم از خواهی میکنم ولی این نکته رو به نظرم بسیار جذاب و شیرین بود که حداقل برای اولین بار در قالب شکل رسانه‌ای عنوان بکنم و درود میفرستم به تمام کسانی که ما امروز به واسطه دانش اونها به ویژه اساتید و بزرگانی که در حوزه مردان و زنان ایل این فرهنگ رو، این دانش رو، این فخر رو برای من به عنوان یکی از یادگاران اونها به ارمغان گذاشتن. دکتر قنبری در خدمتتون.
خیلی متشکرم، بسیار زیبا و خیلی خوب فرمودید و آموختیم.
بزرگوارید، اختیار دارید.
ببینید، همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، من منطبق کردم اون نکته‌ای رو که شما داشتید فرمودید با اقلیم و جغرافیایی که اونجا رو به خوبی من می‌شناسم.
بله.
ببینید، ما در همین طایفه ما که در همین کتاب الف اومده و ما گرمسیرمون در منطقه خوزستانه،
درسته،
یعنی در سرچشمه های کرخه و ارزم به خدمت شما دز که در کورنگ میرد به سمت کارون و کرخه میرد به سمت خوزستان و بعد از اونجا میرد زد به خلیج فارس. منطقه گرمسیری در همون محدود است، منطقه سردسیری در سرچشمه هاست که آقای استاد باورم تشریف آوردن منطقه خوشاب، ما بهش میگیم به زبان محلی میشه خشون.
بله،
دقیقا همین نکته است و من اونو که خدمت شما عرض کردم که مسیر کوچ عشایر درسته یه جاهایی در قلل کوه میرن،
بله،
یه جاهایی در عمق دره ها میرن، یه جاهایی در جلگه ها میرن، اما مسیر نقطه الف سرچشمه هاست به نقطه ب مسیر کرخه و کارونه و این همون نکته ایست که شما میفرمایید. ما در همین حوزه فرهنگ مردم باید به یک نکته اشاره بکنیم و اون این نکته است که هم استادایی که جامعه شناسی، مردم شناسی، انسان شناسی درس میدن، هم استادایی که مباحث برنامه‌ریزی و برنامه نویسی عشایر روستایی رو تدریس میکنن به خوبی میدانن که عشایر در عین این که خیلی هاشون مدرسه ندیدن، اما در حوزه آب و هوایی فوق العاده اطلاعات تجربی دارن. در حوزه طب محلی سرد و گرمی و مزاج ترخشکی رو به خوبی میدانن و میدانن چه جوری خودشون رو مداوا کنن که آقای استاد باور فرمودن 95 سال پیش پزشکی نبود،
درست،
مدرسه ای نبود، امکاناتی نبود، اما اینها به خوبی از طب محلی با خبرن. عشایر همون چوپانی که گله رو میبرد به کوه، از مسیر طلوع و غروب خورشید، از حالت ستاره ها و حتی ویژگی های نجومی تشخیص میده، مسیر رو قطبیابی میکنه و میدونه که در چه روزی، در چه موعدی از مثلا بهار نباید گله رو در دره ببره، چون ممکنه سیل ایجاد بشه.
بله بله.
همون عشایر، همون زن بی سواد یا کم سواد عشایر که میرد برای آب، میداند که در مسیر او چشمه های مختلفی که وجود دارد از کدام چشمه آب بردارد، که اون آب از نظر املاح، از نظر و اینها علمه، علم توده یا علم مردمی، علم طبقه های اجتماعی مردم که ما در قالب فولکلور ازش یاد میکنیم. این همون چیزیست که شما اشاره فرمودید. ببینید در مسیر کوچ، کوههای سر به فلک کشیده شده که از این کوها شیر سنگی درست میکنن.
بله.
و این شیر سنگی دقیقا در مسیر طلوع و غروب خورشید جهتش تفاوت پیدا میکنه در گرمسیر سردسیر. ما امروز مرده همون رو با قبله هماهنگ داریم، اما مسیر شیر سنگی با خورشیده. و بعد نگاه بکنید، خود شیر در فرهنگ ما و در آیین میترا بازتابی از الهه آبهای روانه.
درست.
و مقام پنجم از مقام آیین میتراست. همین شیر در آسمان میشه برج اسد، همین شیر میاد تو فرهنگ بختیاری میره رو مزار بزرگان
مردان باش.
این نشان میده که پیشینیان ما دانش این که سنگ اصنع در زبان مادی،
بله،
این رو میدانستن و این اصنع همونی که شده آس و بعد با پسوند من شبیه میشه، پیوست میخوره، میشه آسمان.
بله.
و این بله. آسمان پیوندی از سنگ هست و این سنگ نماد آبه، بارش، باران، برف، این رو بی جهت نامگذاری نکردن. یعنی اون چه که ما امروز در این پایه پرچمی که روی میز من و شماست سنگ هست،
بله،
در نگین انگشتر من و شما سنگ هست و در خیلی چیزا این سنگ نمادی از آرامش طبیعته و عشایر این رو به خوبی میدانند و عشایر میدانند که با محیط خودشون زندگی میکنن، با چوب، سنگ، خاک و اینها رو دقیقا میارن. شما عناصر چارگانه یا چار آخشیج رو، چار عنصر رو، آب، باد، خاک، آتش،
بله،
این رو بیارید، در لباسشون هست، در طرح فرششون هست،
درست،
در قالی عشایر هست، در سیاه چادرشون هست، در سربند زنان عشایر ایران هست. وقتی نگاه میکنید ببینید این چیه؟ اونی که استاد باور فرمودن زنان بختیاری لباسهایی میپوشن که عقبش در زنان زرتشتی هست که هنوز هم در یزد و کرمان همون لباس سنتی رو میپوشن،
بله، بله،
و همون سربند رو دارن و وقتی برمیگردیم به کهن میبینیم که اینها انگار تاریخ ما داره در یک مسیر در حرکت این کار خودش رو نشان میده. و برای این هستش که من باورم بر این جناب استاد خرمی هست،
تمنام کار اختیار شاگرد،
ما به عشایر، به روستایانمون نباید به نگاه دانشگاهی و مدرک و سواد مدرسه ای نگاه بکنیم.
تحقیقا موافقم. شما
اونها دانشی دارن که این دانش از طبیعت گرفته شده با همون پیشینه که از پدرانشون آموختن و به زیبایی تجارب خودشون رو یاد گرفتن. و اینی که آهیدر وقتی میخواد کوچ بکند گاه شمار و تقویم ندارد که چه روزی حرکت،
بله،
کنه،
بله،
از آسمان، از حالت آب و هوا، از حالت همون که شما فرمودید خورشید، این رو میگه. ما یه اصطلاحی داریم میگیم ستاره دارد. وقتی میخوان عروس رو از مسیر رد بکنن،
درسته،
یا میخوان کوچ بکنن یا میخوان به کار خیری برن، یک عقربه ساعت فرضی برای خودشون درست میکنن و در نقطه های هشت، یعنی در حقیقت چهار مسیر،
بله،
اون رو به عنوان مسیرهای نامیمون محسوب میکنن و در اون مسیر حرکت نمیکنن. در یک نیم دایره عبور میکنن، میگن که ممکنه در این، و این رو امروز در دانش ستاره شناسی هم شما نگاه بکنید باید جستجو کرد. پیوند دانش عوام یا دانش عامه و دانش آکادمیک دانشگاهی به ما راز و رمزهایی خواهد گفت که بی سبب نخواهد بود که بختیاری هایی که الان در دامنه زردکو هستن از چشمه‌ای که پای دامنه زردکو بود می آوردن در دشت، آب رو انتقال می دادن و کشت کار می کردن. چجوری این آب رو می آوردن آقای خرمی؟ اگه من این رو به شما بگم تعجب می کنید. با نمد. نمدها رو به هم متصل می کردن. بله. مثل یک کانال اینها رو حالت این نمد رو به هم پیوسته می زاشتن. بله. و آب رو می آوردن از روی نمد می آوردن برای زمین کشاورزش. یاد گرفته بود که تو نمیتونی با اون رانش زمین، با اون شرایطی که مثلا 4 متر 5 متر برف میاد کانال دائمی بکشی، اما زمانی که آب رو احتیاج داری نمدهات رو بذار کانال بیاد. همونی که امروز ما میبینیم مثلا لوله های سفالی درست کردن، بعد این لوله های سفالی تبدیل شد به لوله های فلزی، لوله های پلاستیکی و لوله های امروزی که استفاده میشه. پس دانش عشایر و روستایان رو دست کم نگیری.
قطعا این رو که نمیشه دست کم، هیچ تردیدی. خب من این فقط این نکته رو عرض بکنم که ما حد اکثر 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم برای اینکه راه به عدالت رفته باشیم. هر دو عزیز 5 دقیقه در حقیقت مد نظر داشته باشن. اگر احیانا در عرایض من کمترین نکته‌ای مخفول واقع مونده یا دوستان تمایل به عنوانش داشته باشن و مطرح کردنش رو در خدمتیم جناب بابر، این 5 دقیقه اول در خدمت شما.
بله عرض کنم خدمتتون ضمن اینکه از فرمایشات آقای دکتر واقعا بنده بهره گرفتم و دانش آموختم. حالا برگردیم به این کتاب، چون که اینها وقتی که کوچه شروع میکنن خب میرسن به چندین رود در مسیرشون بوده که بله. باید عبور میکردن. این رودها خب به دلیل اینجا نوشته که این دره رودی است با 1 کیلومتر عرض، آبش به دلیل ذوب برف قله صدها کوه تبدیل به سیل خروشان شده است. رودخانه به سردی یخ است و گرداب و جریان‌های تند فراوان دارد. آب از دربندها و تنگه‌های کوهستانی با لبه‌های صخره‌ای دندانه‌دار فرو می‌ریزد. پلی هم نیست و قایق هم نیست. مشکل اینجاست. در یک سمت این رود 5000 نفر با تمام بار و بنه و حدود 50000 حیوان منتظر ایستادند. زنان و بچه‌ها و اطفال هم هستند. بهار است و فصل زایش رویش و احشام زاد و ولد کردند. قایقی هم ندارند، اما به هر حال بایستی عبور کنند. حالا اینجا رو ازش میگذاریم. میگه که هر طایفه در بار و بنه خود تعدادی مشک بز دارند.
بله.
چندین مشک را باد کرده محکم گره میزنند و سپس همه را ردیفه هم به یک طرف چوبهای بلند محکم میبندند و یک گلیم هم رویش میاندازند. کلک شما حاضر است. این قایقی است برای عبور زنان و کودکان و بره ها و بزغاله ها از رودخانه. اما شی شکننده مثل این کلک بیستوکان که در رود خروشان قابل هدایت نیست به چه درد میخورد؟ مثل خاربون گونی به پایین دست روز شسته شده و در جریان تنداب تک تک میشود. حالا این را از این میگذاریم. عرض کنم که میرسیم به اینجایی که میگه که خب این راه انتقال زنان و بچه هاست، اما شما نمیتوانید 50000 حیوان جسدار را روی کلک از پوست بز سوار کنید، نه ظرف یک هفته، نه ظرف یک ماه، و نه اصلا نمیتوانید. گله را باید با شنا عبور داد و کسی هم باید با آنها شنا کند. این دیگر وظیفه مردان است، اما باید داشته باشید که تنداب سرد است، به سردی برف و به سردی یخ. میگه که من بختیاری ها را به انجام این، اما بختیاری ها قادر به انجام این کار هستند. هر مردی یک جفت پوست بز را باد می کند و ته هر دو را محکم به هم می‌بندد و آن را شناور روی آب می‌اندازد و خودش رویش می‌افتد و برای برقراری تعادل یک زانویش را بین دو مشک قرار می‌دهد، به طوری که از زانو به پایینش در آب قرار می‌گیرد. بدین ترتیب هر دو پا و دست‌هایش برای شنا و مبارزه با گله آزاد است و در این حال شکمش از آب بیرون می‌گذرد و لذا دچار گرفتگی عضلانی نخواهد شد. عرض کنم که یک جایی میرسیم به جایی که این میگوید که راجع به این اطفال که این در کوچ این بچه ها امکان داره که دچار انواع اقسام ناخوشی و مرض و گزیدگی زنبور یا عقرب یا عوامل دیگری پرشون پیش بیاد و میگوید که ولی اینها اصلا به این موضوع توجه نمی کنن، اهمیت نمیدن، چون بایستی از رود برحال عبور کنن.
بله،
حالا بنده هم کوتاه کردم،
خیلی بزرگواری کردین، بسیار ممنونم بابت رعایت زمان.
و عرض کنم که تا جایی میرسه که اینها میگوید که فقط یک مسئله رو بگم، حالا من نمیدونم کجای کتاب نوشته شده، ولی که میگوید که مردان به کوه که میرسن همه مینشینن و ملکی یک نوع گیوه است، البته
بله،
خدای قوی تر از گیوه، ملکی های خودشون رو میکنن و این آقای کوپر تعجب میکنه که دارن چیکار میکنن، اینا که برف و باید روی برف برن، ببینه همه اینها گیوه هاشون و ملکی هاشون رو کندن و پای برهنه روی برف دارن راه میرن و با بیل و کلنگ راه درست میکنن، یک زیگزاگ درست میکنن که بتوانن از کوه بالا برون. و به هر حال خب دیگه، حالا میگه ما شاهد از این ترین کوشش تقلا برای تنازع بقا و حفظ حیات بودیم و آن را برای پرده نمایش ضبط کردیم. میگه اینجا مبارزه انسان است با طبیعت برای ادامه حیات.
بی‌نهایت سپاسگزارم از استاد شاهرخ باور. جان دکتر قنبری، ما 3 دقیقه حد اکثر فرصت داریم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من سپاسگزارم از حسن نظر شما و همکاران ارجمندتون، همچنین حضور استاد عزیزم جناب آقای باور. بختیاری بیتی دارن خیلی قشنگه، میگه که 3 چیه قیمتیه قدرس ندونی، شب ما فصل بهار عهد جوونی.
اولی چی بود؟ قدرش ندونی چی بود؟
فصل شب ما، یعنی مهتاب
شب ما،
فصل بهار
عهد
جوونی.
عهد جوونی راست
میگه. یک کتاب میشه درباره این بیت نوشت.
بله
قطعا. ای خدا بارون بزن میشم بزایه، برس نرز کنم یارم بیای.
به
عشق ساده تر زیباتر از این رو شما کجا پیدا میکنید؟ فرهنگ ما، ادبیات ما، هنر، موسیقی ما برخواسته از روح بلند ایرانی است.
درست، کامل.
روح بلند فرهنگ مردمان این کشوره، مردمانی که ریشه در این خاک دارن، مردمانی که پیش از آریایی ها ساکنان این خاکند، مردمانی که تمدن‌های چندین هزار ساله را آفریدند و من و شما فرزندان همین کشوریم.
بی‌تردید.
و ما باید فرهنگ نیاکانمون رو با افتخار حفظ بکنیم، به کتاب‌ها بیاریم، در دانشگاه‌ها آموزش بدیم و به نسل‌های بعد انتقال بدیم. میراث ما نه از پدران ما، که متعلق به فرزندان ماست.
به به.
و ما باید این رو به فرزندانمون به درستی بسپاریم تا فرزندان ما هم مثل پدران و پدر بزرگانشان به ایرانی بودنشون فخر کنن. تنوع قومی، تنوع فرهنگی، تنوع زبانی در یک کلمه خلاصه میشه و اون نام شریف و بلند ایران.
ایران. بی نهایت سپاسگزارم بابت این حسن ختام از طرف شما جناب دکتر قنبری و همچنین فصلی که اشاره داشتن جناب استاد شاهرخ باور و از شما نازنینان که تا این لحظه با اینجا چراغی روشن است همراه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بودیم. در این برنامه بار دیگر کاویدیم و جستیم مفهوم کوچ عشایر ایران در فرهنگ عامه، در همراهی و همدلی با دو عزیز عالی مقام، استاد شاهرخ باور پژوهشگر مترجم و نویسنده با اثر درخشان کتاب علف، که فصلی دیگر از این کتاب رو با روایت و توضیحات تکمیلی ایشون در این برنامه قسمت کردیم. همچنین جناب دکتر عباس قنبری، رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه چهارمحال بختیاری و پژوهشگر مدرس دانشگاه درنگی، هم با شیوه و مثالی متفاوت از دعوت و پذیرش مهمانان حضوری از طریق خطوط ارتباطی با استاد ایرج افشار سیستانی، پژوهشگر و ایرانشناس داشتیم. بسیار از شما و همدلیتون سپاسگزارم. امید که طی هفته های آتی هم همراهیتون رو از این برنامه دریغ نفرمایید. اینجا چراغی روشن است. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. برنامه اینجا چراغی روشن است تقدیم به شما خوبان شد. امیدوار هستم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر است. رویداد
ما دوستان خوبم به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. حق و ناس، آلودگی روانی.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ما یک اصطلاحی در روانشناسی داریم به نام آلودگی های روانی.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
در حقیقت ما آلودگی محیط زیست داریم، آلودگی صوتی داریم، آلودگی حالا هوا داریم، اما آلودگی روانی هم داریم. یعنی چی؟ یعنی کارهایی رو انجام میدیم که روان دیگران رو به هم میریزیم. یعنی کارهایی رو هم مثل اینکه آقای آشغال بندازیم یا آشغال بندازیم محیط زیستمون رو آلوده بکنیم، یا آشغال روانی میندازیم. مثلا طرف شاد و خرم از خونه اومده بیرون، داره میره سر کار، یهو من حالا یه کمی بی موبالات اومدم، ماشینم رو دوبلم نه سوبله پارک کردم، راوندون درست کردم، اعصاب این آدم رو خورد میکنم. کسی که داشت خیلی خوب و خوش میرفت سر کارش، پای اعصاب خورد و آلوده میره سر کارش، فقط نیم ساعت بعد اونجا تمدد اعصاب بکنین که این حرکت مسخره حالا آلودگی من رو بتونه با خودش هضم بکنه، هی با خودش این کلنجه ها رو بره، برای اینکه دوباره بتونه همون آدمی بشه که از خونه اومده بیرون. این حق و ناسه، این آلودگی روانیه. من حق ندارم به این راحتی روان دیگران رو به هم بریزم. یا اون همسایه که سر صدا ایجاد میکنه، نمیدونه این پایینیه داره خون خونش رو میخوره، که برم بگم نرم بگم، حالا بذار ببینیم خودش میفهمه، حالا بذار ببینیم خودش یه چیزی به پسر بچهش میگه که انقدر داره میکوبه بالا پایین. فکر میکنی تا به ذهنش رسید میاد زنگ میزنه؟ نه، کلنجار میره، مهلت میده، صبر میکنه و تو اون دو ساعت پدرش در میاد، از جهت روانی به هم میریزه. شاید دنش بگه آی بی ارزه، تو نمیتونی بری مثلا به اینا بگی ساکت باش. شاید 50 جور حرفو شنیده، با خودشو سرزنش کرده، خودشو له کرده برای اینکه بیاد یه جمله به شما بگه. چرا ما اینو به وجود بیاریم؟ چرا سلامت روان افراد رو به هم بریزیم؟ چرا دین ما اینقدر روی موضوعات اصرار داره؟ دین ما بزرگترین دین روانشناسیه. تک تک اینها بر اساس اصول روانشناسی گفته میشه که من حق ندارم دیگران رو آشفته بکنم. حق الناس یعنی آشفتگی روان دیگران.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت.
بعد از اون روزی که گندم خورد، ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
سپاسگزارم.